بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موضوع بحث خطبه شعبانی است همچنان که مسبوق هستید در ماه شعبان المعظم هستیم خطبه شعبانی رو که در آخرین جمعه از ماه شعبان پیامبر اسلام برای امت این سخنرانی و این خطبه رو خوندن که در این خطبه شریف نکات اخلاقی فراوانی هست. یک جهت این که ما کم کم داریم در آستانه شهر الله اکبر قرار میگیریم و در این چند روز باقی مونده لازم است که آمادگی روحی و جسمی پیدا کنیم. روحی که معلوم است از نظر جسمی هم مزاجی باید به این بدن ارفاق کرد. از استاد ما مرحوم آیت الله ولی‌های قاضی رضوان الله علیه نقل شده که فرمودند این بدن حکم یک اصل در قدیم وسیله نقلیه اسب بود. اگر شما به اسب علف بدین شما رو به مقصد میرسونید، اگر نه وسط راه شما میذارید. بعضی ها توجه نمی کنند به بهداشت بدن، حفظ و صحه رو برای خود لازم نمیدونن، بدن رو باهش مبارزه میکنن، تضعیف میکنن و گرفتار خیلی از امراض جسمی میشن. این هم خوب نیست. حفظ صحه امروز از نظر شرعی واجب و لازم. ما اگر رعایت نکنیم نمیتونیم روزه های خدا رو بگیریم و روزای مریض هم که حرامه. نمیتونیم نوافل روزانه شبانه و اعمال عبادی که لازم هست اینها رو انجام بدیم. حتی مسائل اخلاقی و عرفانی هم با همین بدن، این بدن مرکب دیگه، با همین ما ممکن پیشرفت کنیم و این یک اشتباه بزرگه برای بعضی ها که فکر میکنن که اگر ما به بدن نرسیم و به روحمون برسیم این خیلی مهمه، در حالی که این یک اشتباهه. خیلی ها بودن رعایت نکردن و گرفتار امراضی شدن، بیماری هایی شدن، حتی توی درس خوندن هم نتونستم به جایی برسم. من سراغ دارم در نهر فرسر که بودیم منسه خلیلی کبرا، اونجا ما از کامل را آمده بودیم، اونجا مشغول تحصیلات بودیم. یه طلبه لبنانی از لبنان آمده بود. میدونید که آب و هوای لبنان که منافع خوب و بعد هوای نجف هم که خوش بود. اون طلبه رعایت نکردیه و همینطور بعضی ریاضت های چیزهای میکشید اونم بدون استاد و بعد به حالتی از جنون و دیوانگی به او دست داد. من گاهی می دیدم ایشون تو هم بازار کوچه را می رن. خیلی حال عجیبی داشت. این از کار می افتاد اما من دیگه نمی تونه ادامه بده. نه به کار علمیش می رسه، نه به کار حتما عرفانی و اخلاقیش می تونه. در سیر سلوکی هم همینطور. پس بهداشت ما توصیه می کنیم. حتی من یادم در حوزه علمیه بود که یه کتاب بهداشته که برای بدن لازم است این رو داده بودم. حتی در قدیم من شما بخونیم ببینیم درس طب سنتی چیزی لازمی بود که طلبه ها میخواست بخونن، یعنی که از درساشون بود. بگذاریم در این خطبه شریفه هم مسئله اعتقادی مطرح شد و هم مسئله اخلاقی عرفانی معرفتی و هم اعمال عبادی که حالا این لازمش این که ما اول این خطبه شریفه رو متن عربیش رو بخونیم. شما آشنا هستید با این خطبه، ترجمهش در مفاتیح آمده، از مصادر معتبر ما این متن آورده. یه توصیه ما به دانشجویان و طلاب اینه که به درس عربی، زبان عربی اهمیت بدن. در یکی از مدارس علمیه، حوزه علمیه قم، طلبه که میاد اونجا اول یک سال دو سال باید بمونه، باید کلاس عربی ببینه، چون میدونید کتاب ها کلن عربیه، متونه کتاب های حوزوی کلن از اول تا آخر بگیرید، مگر بعضی خیلی نادر. شما با خود متنش نبشی بهتره یا اینکه با ترجمه، ترجمه از مترجمه و بعد گاهی توی ترجمه اشتباه هم پیش میاد. ولی شما بتونید با اصل متن عربی، حالا این متون قرآنی باشه یا متون حدیث یا متون دیگر، حدیث اون کلام عربیه که عدلب معصوم بیرون آمد، ترجمه عدلب معصوم بیرون نیمده. این که توی زیارت جامع کبیر میخونیم کلام و کمنون و امرکم رشد و وسیعتکم التقوى فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان، کدوم کلام کلام نورانی اهل بیته؟ اون متن عربی که در موسوعه کافی، موسوعه بهاءالله انواع و سواد شیعه و کتب حدیثی دیگر اومده. شما همانطور که وقتی دل به قرآن میدید، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، دل شما نورانی میشه با شنیدن کلمات الله. شما وقتی خطبه های نهج البلاغه رو خود کلام علی رو شما گوش کنید فرق میکنه تا اینکه تو شرح و تفسیر و توضیح و ترجمه و اینها برید. این نیاز داره به این که ما یه مقدار به زبان عرب و ادبیات عرب ما توجه کنیم، مقداری که بتونیم درسته آبمون رو در بریم و بریم به مقداری که بتونیم تدکیه بشیم. احسن تو حوزه علمیه تو دانشگاه ها اینها لازمه. همونطور که قرآن رو میخونن با صوت حتن شما گوش میکنیم، ما این متن میخونیم شما هم گوش کنید، سریع میخونیم میگذاریم، بعد برمیگردیم تو اون نکاتی که لازم هست گفته بشه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطبنا و دعوت یوم، اینجا در این روایت میگه ذات یوم، ولی بعضی روایات داری که فی آخر جمعه من شعبان، که همین جمعه ای که در پیش داری. خطبنا باطیان فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره شهر هو عند الله افضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ضيافة الله مطرح در این خطبه، یعنی صائمین و غیر صائمین، چون بعضی ها معذورن از روزه گرفتن، عذر شرعی دارن، همه مسلمین، همه و همه در این ماه وقتی وارد میشن، اینها مهمان خدا هستن، میزبان خداست، خداست که دعوت کرده اونها. و جعلتم فی من اهل کرامت الله انفاسکم فی تسبیح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. حالا من اول عرض کردم که خطبه رو سریع بخونیم برگردیم نکات، ولی وقتی میرسم به این نکات نمیتونم بگذارم. اینجا یه نکته هست که ببینید، پیغمبر میفرماید دعاؤكم فيه مستجاب. بعضی فکر میکنن که حالا وقتی گفته بشه دعای عبد مستجابه، اجابت میشه، یعنی دیگه ما هر چی بخوایم، هر حاجتی بخوایم، همین که دیگه رفتیم تو ماه رمضان باید دیگه بگیم بله اجابت میشه. این یک اشتباهه که ما فکر کنیم کلمه دعا که میاد یعنی وجود ببریمش رو حاجات دنیاوی و مادی و این ها رو بگیم که بله، و چرا حاجت ما روانه میشه، چرا ما این همه دعا میکنیم. عزیز من دعا کن فی مستجاب، یا اون بعدش میاد میگه که یجیبهم اذا ناجوه و یلبیهم اذا نادوه و یستجیب لهم اذا دعوه. دعا از نظر لغوی خوندنه، این یکی تو خیابون مثلا داره رو میره میگه حسن آقا بیا، داره صداش میزنه دیگه میگه بیا، کار داره باش دیگه. ما باید ببینیم وقتی خدا رو صدا میزنیم یعنی کار با خودش داریم، دعا میکنیم یعنی اونه میخونیم، یعنی باش نجوای قلبی داریم، نجوای معنوی داریم. این نشد که ما هر چی بگیم دعا یعنی که ببریمش تو حاجتهای محدود خودمون. دعا کن فی مستجاب یعنی تو خدا رو بخون، اونم با اون شرایطی که داره، بعد ببین خدا میاد یا نمیاد پیش تو، تو دل تو. این از یاد خدا لذت ببریم، از یادش تو دل. بلند مرتبه مراتب دعا بلندش اینه که شما دل رو پاک کنیم، قلب رو طاهر کنیم، که وقتی اون رو میخونی تو دل بیاد تو دل شما لذت ببریم. وقتی مناجات خمسه عشره میخونیم، دعای مریدین، دعای تائبین، دعای مفتقرین، محبین، اینا رو که میکنه آدم، اینا رو با یک حالی بکنه، حال دعا پیدا کنه. این منظوره. ولی اون حاجتهای محدود زندگی و دنیوی، اونا رستگی به مصلحت الهی داره. تو اونا دیگه ما نمیتونیم بر خدا حکم کنیم که حالا اگر خواستیم باید بدی تو. یه وقت میبینی صلا نیست اگر بده، مثل یه پدری که صلا نیست همه چیز رو به فرزندش بده، اینه تأخیر میاندازه. حالا یا تو این دنیا یا برای آخرت. تو دعای افتتاح شبهای ماه رمضان میخونیم ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. شاید اون که به من دیر میدین اون برای من خیر باشه، چون خدا تو عواقب امور، پایان امور تو میبینی، من نمیبینم. حالا اینجاست که میفرماید فاسأل الله ربكم، فاسأل الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. بنيات صادقة وقلوب طاهرة، خیلی این دو امر مهمه، نه فقط برای روزه دار در ماه رمضان، برای همیشه برای یک بنده خدا. و این هم به این آسونی به دست نمیاد، این احتیاج به سیر و سلوک الله داره، احتیاج به تهذیب نفس داره. این که شما فقط و فقط نیت برای خدا کنید، تو هر کاری، تو هر عملی، درس خوندن، تبلیغ کردن، این آسونی به دست نمیاد، وقت میخواد، زمان میخواد، کار میخواد، جد و جهد میخواد. نیت رو با خدا راست کنید. گاهی اوقات من واقعا تو این دعای کامل که میرسیم به این جمله که میگیم سقط و علا عذابک فکف اشتر و علا فراقک. آخو وقتی شما درد فراق نداری که تو میخوای به خدا بگی اشتر و علا فراقک، شما به خدا دلو نمیشیم. اگه ما خدا که دل نیت دل ما بخبره، شما دل جای دیگه بعد هم میخوای به خدا بگی اشتر و علا فراقک، درد میخواد، سیز و گذاز میخواد، محاسب و مراقبه میخواد، همگیر که نمیشه. پس یکی این تصحیح نیت خیلی مهمه برای یک طلبه، یک دانشجو. و دیگر پاک کردن دل از اغیاب، این که بتونیم اون دل رو از بیگانه پاک کنیم، نذاریم هر بیگونی تو این دل ما وارد بشه. چقدر ما خطورات ذهنی فاسدی داریم که نباید خاطرها بیاد تو دل. دلی که میره تو حال نماز، دلی که میره تو حرم امام رضا، دلی که میره تو سجده و سبحان ربی الاعلی و الحمده میگه، این دل مگر این نیست که خونه خداست؟ اون وقت ما ولش کنیم، رها کنیم این دل رو، هر خاطره بیاد، هر فکر بدی، هر نیت بدی تو این دل بار بکشی. ممکنه بعضی بگن که آقا ما نمیتونیم این دل رو مهار کنیم. اگر نمیتونی عزیزم، برو شما رساله سیر سلوک سید بحرالعلوم بخون، اونجا یه بخشی داره در اواخر کتاب راجع به نفی خطاطر، یه جمله داره سید میگه که شما به جایی میرسی در مراقبات قلبی که دیگه این قلب در اختیار شماست، هر چی شما به این دل بگی وارد میشه، هرکم نخواه وارد نمیشه. این حرف سید حرف به خودش رسیده بهش میگه. بزرگان ما در گذشته اینطور بودن، اینا اول خودشون یه حرفی رو یه مطلبی رو خودشون بهش میرسیدن، بعد تو کتابشون وارد میکرد. سید رسیده به این معنی میگه که شما میتونی در اثر تزکیه و تهذیب نفس و کنترل دل رو از عقیده به جایی برسی که شما کلن این دل رو در اختیار و مهار خودت در بیاری، در صادرات و واردات دست خودت میشه. میشه یک سالک به اینجا برسی. حالا پس ما میتونیم طهارت قلب رو تحصیل کنیم و در روزه هم که میان روزه رو تقسیم میکنن به سه قسم: صوم العوام، صوم الخواص و صوم خاص الخاص. یکی اون روزه عمومیست که فقط آدم بیاد شکمشه نگه بداره از مفترات روزه، ولی یه روزه هم روزه بالتره، اون که آدم به اضافه شکم بیاد اعضا رو کلن روزه بگیره، در کنترل در بیاره اعضای بدن رو. اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک. روزه میگیری گوشت هم باید روزه داشته باشه، چشمت هم باید روزه داشته باشه. حالا تو همین حدیث هم آمده: واحفظوا السنتکم و غضوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم و عما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم. در خطبه شعبانی رسول خدا می فرماید زبون هاتون رو حفظ کنی، چشماتون رو از حرام حفظ کنی، گوشاتون رو از حرام و چیزایی که نباید گوش کنی حس کنید. فقط این نیست که منتا میگیم گوش یعنی مثلا آوازهای مطرب رو گوش نکن. آقا همین که بشین توی مجلس یکی برگزی از یه نفر میکنه، شما بشینی پای حرفاش، همین گوش دادن شنونده غیبت شریک جرمه، مستمع الغیبه احد المغتابی، اون که میشنوه یکی از غیبت کنندگانه، یعنی اونم با اون کسی که داره حرف میزنه اونم شریکه با اون. اگر شما پشی بری اون برای کی حرف بزنه؟ برای در دیوار؟ برای کی میخواد حرف بزنه؟ در حالات مرحوم قمی نوشتن که ایشون مرحوم قمی صاحب مفاتیح وقتی یه جایی میرفت یه مجلسی بود، حالا چه با طلبه و غیر طلبه، تا میخواست بو میکرد که حالا میخوان یه حرفی راجع به یه کسی در قیامش یه حرفی بزنه، زود اساسش میگرفت از اون مجلس میرفت. واجبه ترک مجلس حرام، مجلس گناه، واجبه. اون طرف که نیست که بیاد از خودش دفاع کنه. شما فرض کن حالا استاد کلاس یه ایرادی داره، این ایراد رو برو به خودش بگو، یا کنار بگیرون رو بگو آقا اینجوره، ما درس نمی فهمیم، شما یه خورده بیشتر شرح بده، توضیح بده. اما حالا چند تا از شاگرده با هم بشینن و هی غیبت استادشون بکنن، یا غیبت مدیر یا مسئولشون، حالا هر مسئولی، مسئول امور فرهنگی غیر فرهنگی، اینا همه از غیبت، اینا همه از اون غیبت. حتی مسئولین دولتی چه فایده داره ما غیبت کنیم؟ خب چی به کجا میرسه؟ شما چیزی داری، حرفی داری، با اون مراجع بالاتر باید گفت که حل بشه، و الا بشینیم بخوایم تضعیف کنیم مسئولین رو، دولت رو، به جایی نمیرسیم ما. پس اینا نوعی از غیبت فرق نمی کنه. پسر از پدر، پدر از پسر، برادر از خواهر، هر کی باشه، شاگرد از استاد، استاد از شاگرد، همه اینا از غیبته. حتی اگر با نوشتن هم میخواییم حرفی بنویسیم، به زبون هم نیاریم، اشاره کنیم، ادای کسی همزه لمزی کنیم، ویلون لکل همزت نومن. و خیلی جای تأسفه که گاهی دیده میشه که شب نشینی میکنن بعض از این افراد تو همین حوزه ها، تو همین میشینن و همینطور آبرو و حیثیت یک نفر رو به باد میدن و حرف میزنن، دیگه نمیدونن اینو همش گناه. و شنیدنی های دیگری که نهی شده و نباید این گوشت رو به اون داد و همینطور چشم، مخصوصا برای جوان، ان نظر و سهمون من سهام ابلیس، فرموندن یک تیره، تیر شیطانیه. حالا ما بخواییم چشم رو آزاد بذاریم، بله، میدونید چی میشه؟ چشمیز کردن. اون وقت دیگه شما دیگه نمیتونی لذت ببری از شنیدن قرآن، از مناجات، از نماز. این که ما نمیتونیم لذت ببریم و برای ما مناجات حلاوت نداره، دلیلش همینه که ما چشم آزاد میذاریم. یا زبان خیلی آفات داره. من تا یه جا تا 40 تا آفات زبان تا 40 تا نوشتم بودم. حالا فرصت نمیشه، خود بحث آفات زبان خیلی جلسات میخواد، صحبت میخواد. اینکه یک دانشجوی طلب زبانش رو حفظ کنه، چشمش، گوشش، اینا رو اعضاش حفظ کنه و روزه خواص انجام بده. حالا یه خورده بالاتر بریم، صوم خاص الخاص، این که بتونه آدم اون روزه و کفیتی رو از روزه داشته باشه که مال خاص الخاصه. و اون چیه؟ این که شما سه تا کاری کنید، هم شکم و هم اعضا و هم دل رو، دل رو از غیر خدا، که میگن القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. حرم الهی سینده، نباید را بدی غیر خدا رو تونده. این بازی مرتبه بالاتر از روزه هست. وذکروا وجوهکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشم. یک خاصیت روزه همینه که وقتی دل نرم شد و خاشع و خاضع شد، شما به فکر آینده میفتی، به فکر سرنوشتی، به فکر مرگ، به فکر شب اول قبر، به فکر روز قیامت. با همین تحمل تشنگی و تحمل جوع، در جوع میگن درس هم انسان بهتر میفهمه. وضعت العلم في الجوع والناس يطلبونه في الشبع فلا يجدونه. من علم رو در گرسنگی قرار دادم، مردم اون رو تو سیری شکم میخوان ولی پیداش نمی کنم. این کدوم علم عزیزم؟ اصلا علماء اخلاق میگن سه چیز از اوجب واجباته: کم گویی، کم خوری، کم خوابی. اینا رو اگه ملاحظه کنیم نتیجش رو خواهیم دید. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم. این اعمال مستحبات که خب صدقه دادن توقیر بزرگان در یک ادبی که تو آداب سلوک آمده. ما اونایی که سنشون از ما بیشتره این رو باید احترام کنیم، اونایی هم که بزرگتر از ما هستن اونا هم باید نظر لطفی به زیر دستان خودشون داشته باشن. برحم و صغاره کن سله رحم، که اگر در مقابل قطع رحم باشه یک امر واجبیه، اگر قطع رحم نباشه مستحبه. این هم باز از مستحباتی است که یه بخش از این خطبه شعبانی اون رو دارا هست. و توبو الالله من ذنوبكم وارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم فإنه افضل الصلوات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده. در تعقیبات نماز باید بشینیم، زود نماز نخونیم پاشیم را بیفتیم. در سوره طاهران الم نشرح باشه که و الى ربک فارغب، اینجا که فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب، فرغت من صلاتک، از نماز وقتی فارغ شد رغبت به خدا دعا بکن، تعقیبات بکن، توجه. اون ساعت تعقیبات، ساعت نماز، مخصوصا تو ماه رمضان ساعت استجابت دعاست.
يا أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم.
يا خاني رهني میگن تا رهنشنوی آزاد نمیشه. این نفس انسان هم یه رو اعمالش، چه وقت این نفس آزاد میشه و میاد به سوی خدا، به استغفار کنی که انسان توبه کنه به سوی خدا بره، اون وقت میتونه نفس رو از اسارت بیرون بیاره. همینطور هم نسبت به اوزار و گناهان پشت ما سنگینه، ولذا می فرماید که فخفف و عنها به طول سجود کن. سجده طویل، سجده طویل همونطور که وارد شده که می فرماید بهترین حالات برای یک بنده خدا این که سجده طولانی کنه، چون شیطان بود که از سجده نکردن برنده شد. اون وقت شما بخوای تو سجده سجده طولانی کنی، که حالا یکی از آداب سالک همین سجده یونسیه است که از مرحوم ملا سنبولی همدانی استاد بزرگ نقل شده که دو چیز خیلی مهمه. این رو من اونم از جهداغام ظاهرن تو یکی از این کتاباش دیدم، المراقبات یا لقاء الله، بله، یا اون کتاب دیگه اسرار الصلات، اونجا میگه این دوتا چیز خیلی مهمه، یکی هم این که سجده یونسیه و یکی هم انگشتر عقیق و فیروزه. اینا به طور دائم همراه انسان باشه خیلی مؤثر هست. من نمیدونم دیگه چه، و چون وقت به اتمام رسید یا بود برنامه دیگه هم بعد از برنامه ما هست، اکتفا میکنیم به همین مقدار. امیدواریم که انشاءالله هم خودم موعظه گرفته باشم هم شما. از کلمات اهل بیت ما که چیزی نداریم، از کلمات اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اسلام المسلمين نصرت بفرما. خدایا از شر داعش و فرقه هایی که ضد شیعه هستند شیعه را از آنها نجات بده. خدایا این گرفتاری که برای مردم عراق پیش آمده، هر که زودتر این گرفتاری ها را از این مردم که شب و روز الان میدونید که قضیه فلوجه و موصل و اینها در پیش هست و اینا بیشتر همین جوانای شیعه هستند که اونم به امر مرجعیت و آی سیستانی رفتن در این قتال با داعشی ها. خدایا اونها را و دشمنانشون پیروز بگردان. پروردگارا ما را آماده ماه خودت ماه رمضان قرار بده. خدایا ما را محروم نکن از فیوزات این ماه شریف، که اشتقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. سایه مراجع خصوصا سایه رهبر رو بر سایر مسلمین و مستضعفین جهان مستدام بده. به نبی و آله صلوات بر محمد و آل محمد.